ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. خوش آمدید به این مجله در شبانگاه پنج شنبه 15 فروردین ماه سال 92 در ایران، 4 آوریل 2013 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام. رئیس صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در سوریه را شدیداً نگران کننده خوانده و برخی از مناطق آن کشور را در ورطه نابودی توصیف کرده است. به گفته پیتر مارر، رئیس صلیب سرخ جهانی، شهروندان غیر نظامی سوریه به آب، برق و داروهای مورد نیازشان دسترسی ندارند و وضعیت در مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد بدتر است. جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 70,000 کشته و میلیون ها نفر آواره بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، ماه میلادی گذشته مرگبارترین ماه در جنگ داخلی سوریه بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بی اعتنایی کره شمالی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را غیر قابل قبول خواند. الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت حرکت‌های کره شمالی احتمال از سرگیری مذاکرات با گروه ششگانه برای حل مسئله هسته‌ای در شبه جزیره کره را اگر کاملا از بین نبرد، آن را به شدت پیچیده و بغرنج می‌کند. روز گذشته ارتش کره شمالی اعلام کرد که مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر، سبکتر و متنوع دریافت کرده است. آمریکا، کره جنوبی و چین نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورده‌اند. مؤسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقاتی اسامی 130 هزار نفر از ثروتمندان جهان را که بخشی از پول‌های خود را در حساب‌های خارج از کشور ذخیره کرده‌اند منتشر کرد. نام رئیس جمهوری آذربایجان، همسر و دختران او و افراد مرتبط با مقامات بلندپایه روسیه در این لیست دیده می شود. به گفته این مؤسسه بین‌المللی، بررسی بیش از 2.5 میلیون اسناد و مدارک نشان می دهد که افراد ثروتمند از 107 کشور جهان مخفیانه بخشی از دارایی های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند. بر پایه ارزیابی یکی از اقتصاددان های غربی، حجم پول هایی که در حساب های خارج از کشور ذخیره شده احتمالاً بیش از 21 هزار میلیارد دلار است. مؤسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقاتی شبکه‌ای از روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاست که در 60 کشور جهان عضو دارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه عازم استانبول می‌شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این خبر گفت که جان کری در استانبول از جمله درباره جنگ داخلی در سوریه گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا سپس برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به بیت المقدس و کرانه غربی می‌رود و از آنجا برای شرکت در نشست وزیران خارجه گروه 8 به لندن خواهد رفت. جان کری بعد از آن به کره جنوبی، چین و ژاپن سفر می‌کند. هزاران نفر روز پنجشنبه در شهر الخلیل واقع در کرانه غربی رود اردن در مراسم تشییع جنازه 3 فلسطینی از جمله 2 جوان فلسطینی که در تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شده بودند شرکت کردند. مرگ یک زندانی 64 ساله فلسطینی در زندان اسرائیل به علت بیماری سرطان روز سه‌شنبه تظاهرات خشمگینانه در سرزمین‌های فلسطینی به راه انداخت و در این درگیری‌ها روز چهارشنبه 2 جوان فلسطینی با گلوله سربازان اسرائیلی از پای درآمدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم جمشید زند، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تنش دنباله‌دار میان دو کره هنوز مشخص نیست که آیا واقعا جنگی در راه است یا خیر.
شرایطی رو به وجود آورده کره شمالی که دوستان چندانی در عرصه جهانی نداره و به همین خاطری که اگر در جنگی در بگیره آمریکا.
مجلس خبرگان رهبری چه نقشی در ساختار جمهوری اسلامی دارد؟
آیت الله مهدوی کنی تکلیف کاملا روشن کرده، گفته اصلا وظیفه مجلس خبرگان حمایت و صیانت از رهبری.
ایران میگوید از برگزاری انتخابات آزاد در سوریه حمایت میکند.
اظهارات آقای سخنگوی وزارت خارجه احاله به محال هست، به این معنی که وقتی بحث از انتخابات آزاد رو میکنید در شرایطی.
اینها بخشی از گزارش‌هایی است که میتونید در این مجله شنونده اون باشید. تا 10:30 دقیقه شب در ایران با ما بمونید، بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. وزیر دفاع کره جنوبی میگوید که کره شمالی موشک میانبرد به ساحل شرقی آن کشور منتقل کرده. سخنان این مقام ارشد دولت کره جنوبی هنگامی ایراد شده که چند ساعت پیش از آن ارتش کره شمالی از دریافت مجوز حمله به خاک آمریکا خبر داده بود. بشنویم جزئیات بیشتر رو در این باره از همکارم نادر صدیقی.
کیم کوان جینگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که کره شمالی با انتقال موشک میانبرد به ساحل خاوری آن کشور به احتمال فراوان یک پرتاب آزمایشی انجام خواهد داد و یا ممکن است که یک رزمایش موشکی را آغاز کند. شبکه خبری NBC به نقل از تحلیلگران گزارش داد که این موشک میتواند در نیمه ماه جاری میلادی به عبارتی اندکی بیش از 9 روز دیگر به عنوان بخشی از مراسم سالروز برپایی رژیم کمونیستی مهمترین جشن کره شمالی پرتاب شود. این گزارش چند ساعت پس از آن منتشر شد که ارتش کره شمالی اعلام داشت مجوز نهایی را برای حمله به خاک آمریکا با سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر و سبکتر دریافت کرده است. این تازه‌ترین تهدید پیونگیانگ علیه آمریکا طی هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. به گزارش اسوسییتد پرس، تأکید کره شمالی به سلاح‌های کوچکتر می‌تواند اشاره‌ای باشد به اینکه پیونگیانگ توانسته است فناوری خود را بهبود بخشد، یا اینکه به گفته کارشناسان اساساً چنین ادعای یک بلوف تبلیغاتی است. وزیر دفاع کره جنوبی گزارش رسانه‌های ژاپنی را مبنی بر اینکه این موشک از نوع دوربرد بوده تکذیب کرد. آقای کیم که در یک کمیته پارلمانی سخن می گفت اعلام داشت که موشک کره شمالی که به ساحل شرقی این کشور منتقل شده برد قابل توجهی دارد، ولی قادر نیست که خاک آمریکا را هدف قرار دهد. اسوسییتد پرس می نویسد که اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی درباره برد قابل توجه این موشک می تواند اشاره‌ای باشد به موشکی به نام موسودان که گفته می شود حدود 3000 کیلومتر برد دارد. این برد می تواند هدفهایی در خاک کره جنوبی، ژاپن و همچنین پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور را مورد حمله قرار دهد. با این حال، تردیدهای زیادی درباره دقت این نوع موشک‌ها وجود دارد. در همین حال، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام داشت که یک سیستم دفاع موشکی را به جزیره گوام خواهد فرستاد تا پوشش هوایی منطقه را در صورت یک حمله احتمالی تقویت کند. برخی از کارشناسان میگویند که موشک‌های با برد بلند کره شمالی که در رژه سال گذشته در پیونگیانگ رونمایی شدند، ساختگی بودند. وزیر دفاع کره جنوبی گفته است که اگر کره شمالی قصد داشت تا وارد یک درگیری گسترده نظامی شود، باید نشانه‌هایی چون بسیج واحدهای نظامی از جمله فراخوان نیروهای ذخیره دیده می‌شد، ولی فرماندهان نظامی کره جنوبی چنین آمادگی‌هایی را ندیدند. کره شمالی تمرین‌های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و خشم خود را نسبت به تشدید تحریم‌های سازمان ملل پس از آزمایش موشکی این کشور در ماه فوریه ابراز کرده است.
همکارم نادر صدیقی مروری داشت بر تازه‌ترین خبرها پیرامون تنش میان دو کره. در همین باره پیشتر همکارم حسین قویمی گفتگوی داشته با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، و ابتدا از او پرسیده که آیا رهبر کره شمالی با آغاز جدال لفظی قصد داره افکار عمومی در کشورش رو تحت تاثیر قرار بده یا هدف دیگری رو دنبال می‌کنه. هوشنگ حسنیاری در کانادا.
به اعتقاد من هر دوی اینها به این معنا که خب ایشون جوانترین رهبریست نسبت به پدر و پدر بزرگش که قدرت رو در دست گرفته، و اگر نگاه بکنیم به عکسایی که با نظامیان این کشور میگیره، نظامیان بسیار مسنتر از ایشون هستن. در نتیجه خواهناها یک مشکلاتی رو به وجود میاره و همینطور در بین جامعه. به همین خاطر که به اعتقاد من رفتاری که این رهبر جوان داره در مقایسه با رفتار پدر و پدر بزرگش بسیار سخت‌تره، بسیار غیر دیپلماتیک‌تره و در نتیجه بسیار خطرناک‌تر. در نتیجه از یک طرف به اعتقاد من میخواد افکار عمومی داخلی رو تحت تاثیر قرار بده و خود رو به عنوان یک رهبر که به هیچ وجه حاضر نیست با امپریالیسم آمریکا و الفاظ دیگری رو که به کار میبره سازگاری داشته باشه، و از طرف دیگه افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر میخواد قرار بده و یا در اون نفوذ داشته باشه، به این معنا که خب وضع اقتصادی این کشور بسیار بسیار بده و در نتیجه فشارها باعث شده در گذشته، البته زمانی که پدرش در قدرت بود، باعث شده بود که خب آمریکا، کره جنوبی و خصوص و ژاپن در مواردی کوتاه بیان کمک‌های مالی نسبتاً مهمی، اقتصادی مهمی به این کشور بکنن، و امروز هم احتمالاً چنین هدفی رو ایشون پیگیری می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز تخمین زده میشه که دولت کره شمالی پیونگیانگ در حال حاضر مواد اتمی کافی برای ساخت 8 بمب اتمی رو در اختیار داره که این میتونه بیشتر هم بشه. آیا به گمان شما رهبر جوان کره شمالی میخواد به این طریق در مقابل همسایه جنوبی خودش قدرت نمایی کنه؟
ببینین، حتی اگر که بیش از 10 بمب اتمی هم داشته باشه کره شمالی، به خاطر اینکه وقتی از جنوب صحبت میشه بایستی در کنار کره جنوبی قطعا آمریکا رو قرار داد، قطعا ژاپن رو قرار داد و بسیار کشورهای دیگه، و حتی از کره شمالی میشود چین و روسیه رو جدا کرد به خلاف گذشته. در نتیجه در صورتی هم که این تعداد بمب رو کره شمالی در اختیار داشته باشه، قادر نخواهد بود که با این مجموعه‌ای که اشاره شد از نظر نظامی در بیفته. اگر که جنگی در بگیره، به طور قطع جنگ تمام عیاری خواهد بود و بازنده اصلی و اساسی رژیم کره شمالی خواهد بود، به خاطر اینکه وضعیت رو در جهان به شکلی درآورده که حتی چین که در گذشته از این کشور حمایت می‌کرد به قطعنامه‌های ضد کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل رأی مثبت داده و در نتیجه شرایطی رو به وجود آورده کره شمالی که دوستان چندانی در عرصه جهانی نداره، و به همین خاطر که اگر در جنگی در بگیره، آمریکا با فراغ بال بسیار خواهد توانست که ضربات مهلکی کشنده‌ای به اعتقاد من به رژیم کره شمالی و زیربنای نظامی این کشور وارد بکنه.
آقای حسن یاری، روز چهارشنبه پیونگیانگ از ورود صدها کارگر کره جنوبی به یک شهرک صنعتی در شهر مرزی کره شمالی هم جلوگیری کرده که بر اساس گزارش‌ها این مجموعه صنعتی بیش از 80 میلیون دلار درآمد داشته. به این طریق دولت کره شمالی خودش رو از به دست آوردن ارز خارجی محروم میکنه. چه منطقی پشت سر این داستان هست؟
ببینیم، معمولا فکر میکنیم که رهبران کشورها از روی یک منطق بسیار روشنی و یا منطقی که قابل درک برای ما باشه رفتار میکنن، عمل میکنن. به اعتبار دیگه اینها یک نقشه راهی رو در روی میز خود دارن و اینکه طبق منافع کشور یا صلح و امنیت جهانی حرکت میکنن. به اعتقاد من اون چیزی که در کره شمالی داره میگذره و با این رفتار بسیار تحریک‌آمیز رهبر و رهبران کشور، چندان نبایستی دنبال منطق عملی گشته. به این معنا که ممکنه که از دید رهبران کره شمالی چون این رفتاری مبارزه دو ایدئولوژی کمونیسم و امپریالیسم یا نظام سرمایه‌داری خواهد بود، ولی واقعیت اینه که اشتباه هم زیاد میکنن رهبران این کشورها. برابر رفتاری که از رهبر کره شمالی میبینیم، ظاهرا اهداف دیگری رو دنبال میکنه که این اهداف به اعتقاد من نه با منافع کره شمالی و نه حتی با منافع خود رژیم کمونیستی حاکم به یا استالینیستی حاکم بر این کشور همخوانی داره.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در کانادا، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنش میان طرفین درگیر در سوریه همچنان ادامه داره و برگزاری یک آتش‌بس در بیش از 2 سال موفق نبوده. در این اوضاع و احوال ایران میگه که در سوریه سیاست توقف درگیری ها و برگزاری انتخابات آزاد رو دنبال میکنه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که به ارمنستان سفر کرده، با اشاره به بحران سوریه گفته است سیاست جمهوری اسلامی ایران توقف درگیری‌ها و برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت کشورهای خارجی در سوریه است. تا کنون دو نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب یعنی کوفی انان و اخضر ابراهیمی با همه تلاش‌ها و گفتگو با هر دو طرف درگیر در بحران سوریه موفق نشدند طرف‌های بحران را وادار به رعایت آتش‌بسی هرچند کوتاه مدت کنند. حالا پرسش این است که سیاست ایران برای توقف درگیری‌ها و انتخابات آزاد چگونه؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره میگوید
اظهارات آقای سخنگوی وزارت خارجه احاله به محال هست، به این معنی که وقتی بحث از انتخابات آزاد رو میکنه در شرایطی که تنازع طرفین بسیار شدید هست و هیچ نظارت خارجی از جمله سازمان ملل وجود نداشته باشه، راه به جایی نخواهد بود چنین انتخاباتی. اگر تازه بشار اسد نیت برگزاری انتخابات رو داشته باشه، بشار اسد چنانچه از قدرت به کنار برود، میبایستی پاسخگوی 70,000 نفر کشته ای که بر دست این کشور گذاشته و ویرانی هایی که بر این کشور تحمیل کرده باشه. پس بنابراین بودن او در قدرت یک امر ضروری است و دنبال هیچ گونه انتخاباتی نخواهد رفت.
اواسط دی ماه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با رسانه‌های داخلی بشار اسد را تا سال 2014 و پایان این دوره از ریاست جمهوریش رئیس جمهوری قانونی سوریه دانسته بود. درباره انتخابات دوره بعدی هم معاون وزیر خارجه ایران گفته بود قانون اساسی سوریه باید این مسئله را روشن کند که آیا بشار اسد یا هر کس دیگری می تواند بیش از یک یا دو دوره رئیس جمهوری باشد یا نه. آقای امیر عبداللهیان با انتقاد از طرح ترکیه و قطر که میگویند بشار اسد باید در ابتدای هر گونه راه حل سیاسی و حتی قبل از توقف خشونت‌ها از قدرت کناره گیری کند گفته بود اینها میدانند که اگر بشار اسد نامزد ریاست جمهوری شود رأی میآورد. این که حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران از انتخابات آزاد به عنوان یکی از پایه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید آیا حرف تازه است؟ منظور چگونه انتخاباتی است؟ بشنویم از حسین علیزاده.
در سال 2014 دوره معمول ریاست بشار اسد میبایستی تموم بشه و ادعای بشار اسد و حزبش این هستش که بگذارید این دوره به پایان برسه، در اون صورت ببینیم کاندیداهای طرفین میان جلو آقای بشار اسد رای گیری به عمل بیارش. ولی این یک سیاست خرید زمان هستش که دست کم یک سال شرایط به حالت قبل برگرده و برای بعد از انتخابات هم ترفندی رو ببندن از نوع ترفند انتخاباتی که در سال 88 جمهوری اسلامی در ایران انجام داد.
جمهوری اسلامی ایران همراه با روسیه از پشتیبانان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می آیند. روسیه با آنکه تجهیزات نظامی برای حکومت سوریه می فرستد اما می گوید این تجهیزات دفاعی است. جمهوری اسلامی ایران هم مظنون است که نیروهای سپاه پاسدارانش در میان ارتشیان سوریه در جنگ داخلی آن کشور مشارکت دارند. اواخر بهمن ماه حسن شاطری یکی از اعضای بلندپایه سپاه پاسداران در خاک سوریه کشته شد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 2042-21-12-21-12. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، وقتی مردم از گرسنگی تلف شدن انرژی اتمی و برق به چه دردشون میخوره؟
آقای خامنه‌ای آیت الله ممتصدی را حبس خانگی کرد. شما آقای خامنه‌ای آقایان میر حسین موسوی و کروبی یاران سابق خودتان را حبس خانگی کردید. آقای حامد کرزی میگوید ملا محمد عمر هم میتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. چه خوب از شما آقای خامنه‌ای درس مملکت داری را از مکتب اسلام افغانی یاد بگیرید.
در کشوری که یک ماه اولش تعطیله، در طول سالم حدود 20 روز تعطیله، اقتصاد کشورش دولتیه، دست دلالاست و همینطور تحریم عرض زدن از حماسه اقتصادی فقط یک شوخی تلقی میشه و بس.
ساعت 20 دقیقه از 10 شب در ایران گذشته. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میان دوره‌ای 4 دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است. انتخابات میان دوره‌ای 4 دوره در حالی برگزار میشه که در 20 سال اخیر این مجلس که وظیفش نظارت بر عملکرد رهبری است، هیچگاه به شکل علنی از عملکرد آیت الله خامنه‌ای انتقاد نکرده. همکارم رویا کریمی منش در گفتگوی با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، از او پرسیده که نقش کنونی مجلس خبرگان رهبری در ساختار جمهوری اسلامی چیست؟ حسن یوسفی اشکوری در آلمان.
واقعیت اگر در نظر بگیریم، نه، هیچ کارکردی و هیچ نقشی ندارد جز اینکه سال یک بار دو بار به مناسبت های اجلاس دوره ای داشته باشه، اونم معمولا در فضای محدود و تقریبا به دور از چشم رسانه ها نسخی بکنند و حرفی بزنند و بعدم در نهایت هم یک بیانیه صادر بکنند که اون بیانیه هم به طور اصولی و اساسی آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر مجددا تایید میکنه و اصلا رئیس مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی تکلیف کاملا روشن کرده، گفته اصلا وظیفه مجلس خبرگان حمایت و صیانت از رهبری.
آیه اشکبری، 20 ساله که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست، چطور ممکنه که در این مدت هیچ خطا، اشتباه، لغزش و حتی ناکارآمدی در ایشون وجود نداشته باشه که حتی خبرگان رهبری برای یک بار هم بخوان به ایشون واکنش نشون بدن؟
مهمترین پیشفرضی که آقایون دارن این است که اساساً رهبری در موقعیتی هست که به تعبیر خود آقایون گاهی میکنن میگن تالی طلب معصومه. طبق نظریه کشفی که آقای جوادی آملی مطرح کرده، رهبر رو خدا تعیین میکنه، امام زمان تعیین میکنه، مجلس خبرگان فقط وظیفه کشف او رو دارن، یعنی یک نوع صلاحیت ذاتی در حد معصوم براش قائل هستن و گاهی هم کلمه اسمت رو هم دربارش به یه شکلی به کار میبرن. از طرف دیگر میگوین که مشروعیت همه چیز به رهبری برمیگرده. این آقایون اگر بخوام به این پیشفرضهای خودشون ملتزم باشن، عملا دیگه هیچ دلیلی پیدا نمیشه که بیان اصلا کارها و عملکرد و رفتار رهبری رو مورد ارزیابی قرار بدن. طبق همون قاعده مشروعیت مجلس خبرگان هم به تایید رهبری است. بعد هم اصلا همه افراد هم طبق قانون هم مورد تایید رهبری باید باشن. اجتهاد اونها باید مورد تایید رهبری باشه و اینها میشن زیرمجموعه رهبری. خب زیرمجموعه رهبری چگونه میتواند اصلا به خودشون اجازه بدن که درباره کردار و رفتار و سیاست‌ها و به هر حال عملکرد رهبری تحقیق کنن، تفحص کنن؟ واقعیتش امری است که اساسا آقایون به خودشون اجازه نمیدن تحقیق تفحص کنن. مثلا در دوران اصلاحات که مجلس ششم میخواست بعضی از نهادهای زیرمجموعه رهبری مورد تحقیق تفحص قرار بده، شورای نگهبان میگفت که کسی حق نداره این نهادها رو با اینا تحقیق تفحص بکنه مگر به اجازه رهبری. خب رهبری هم اجازه نمیده دیگه، گفت از هر طرف که رفتن جز وحشت هم نیفزود، از هر طرف که حرکت بکنید دست مجلس خبرگان کاملا بسته است.
آیه اشکبری، رسانه‌ها در ایران مطرح کردند که شاید اعضای خبرگان رهبری دانش کافی رو در بررسی مسائل اجتماعی نداشته باشند و پیشنهاد دادند که قانون اساسی در این مورد بازنگری بشه. آیا فکر می‌کنید اساساً این امر ممکنه؟
در کوتاه مدت نه، من چنین چشم‌اندازی نمی‌بینم. یعنی اگر قرار بشود که در قانون اساسی فعلی تایید نظر بشود، باز قانون اساسی محدودتر از این و ضعیف‌تر از این خواهد شد از نظر به اصطلاح دموکراسی و نظارت بر کار رهبری و امثال اینها. برای اینکه طبق قانون باید قانون اساسی با تایید رهبری با اجازه او باشه، مواردی که بنا تغییر بکنه باز باید اونا رو رهبر تعیین بکنه، موادی که باید تغییر بکنه و چگونگی تغییر اون رو هم باید رهبر تعیین کنه. یکی از گره‌های کوری که در کار خبرگان وجود داره اینه که چون حدود اختیارات خود رهبری دقیقاً مشخص نیست و رهبری در تمام امور مملکت اظهار نظر میکنه، امر میکنه، نهی میکنه، بنابراین واقعا اگر علیسه خبرگان بخواد تو کار رهبری نظارت بکنه، واقعا کدام یک از این کارها و امور باید مورد تحلیل و بررسی قرار بده؟ یعنی میبینیم که از هر طرف که میرید میبینید که ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی یک کلاف سردرگمیه که به نظر من خود آقایونم در این کلاف سردرگم گم شدن و به نظر میاد که این کلاف داره همه رو به مرحله خفگی میرسونه.
حسن یوسفی اشکوری دیمپژوه ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده در ساعت ششم با شما و کارشناسان از چشم انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
فردا جمعه میتونید شنوندگی برنامه ساعت ششم باشید و در بحث با کارشناسان این برنامه شرکت کنید. و در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه این ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان خانواده خانجانی است. نوه جمال الدین خانجانی یکی از 7 مدیر جامعه بهایی ایران که به 10 سال زندان محکوم است. فرزند علایالدین خانجانی است که مدتی را در بازداشت و زندان گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. و برادر لوا خانجانی است که 2 سال زندانش را در زندان اوین می‌گذراند. از خانواده خانجانی اعضای دیگری نیز بازداشت، محکوم و زندانی شدند یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. فؤاد خانجانی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایی است که همراه با چند نفر دیگر از همکیشان خود پس از وقایع عاشورای سال 88 در اردیبهشت ماه سال 89 با یورش ماموران به منزل مسکونیش بازداشت شد. این دانشجوی بهایی محروم از تحصیل پس از مدتی بازداشت و تحمل بازجویی‌های شدید با سپردن وثیقه آزاد شد تا پرونده اتهاماتش در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شود. پیش از بازداشت این شهروند بهایی در اردیبهشت سال 89، او در اسفند سال 88 و در روزهایی که پدرش بازداشت شده بود چندین بار به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شده بود. فؤاد خانجانی پیش از وقایع سال 88 و بازداشت آخرش به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از محل کارش در سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اخراج شده بود. پرونده اتهامات آقای خانجانی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد. همان قاضی و شعبه‌ای که به اتهامات پدر بزرگش نیز رسیدگی کرده بود. اتهامات فؤاد خانجانی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و مشارکت در اخلال و نظم عمومی بود. او در آن دادگاه با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. با نهایی شدن حکم و ابلاغ آن از سوی اداره اجرای احکام، این شهروند بهایی در دی ماه سال 90 خود را برای تحمل 4 سال حبسش به زندان اوین معرفی کرد و به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است منتقل شد. در مرداد ماه سال 91 سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از انتقال فؤاد خانجانی و 4 زندانی بهایی دیگر از زندان اوین به زندان رجایی شهر خبر دادند. این انتقال در حالی صورت می‌گرفت که در احکام آنان زندان در تبعید قید نشده بود. فؤاد خانجانی از مرداد ماه سال 91 به زندانی تبعید شده که پیش از آن دیگر زندانیان بهایی از جمله پدر بزرگش در آن دوران حبسشان را می‌گذرانند.
و این ملاقات با آرش حسنی ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی پنجشنبه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. پنجشنبه شب آرام و جمعه بهتری رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون سه امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
namusu geldi, meclisimiz düzeldi. Konaklar namusu geldi, meclisimiz düzeldi. Yukarı başa ter geçin oturum yiyin için. Yukarı başa ter geçin oturum yiyin için. Ter düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Ter düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Miskini terk etmişik, çün zararını terk etmişik. Miskini terk etmişik, çün zararını terk etmişik. Çay oğlu bindi bir de dost, şenine söylerik dost. Çay oğlu bindi bir de dost, şenine söylerik dost. Ted düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Ted düzün gedehleri tez düzün, çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Bir özü demlerir, gör nece tanış hemlerir. Türen bir özü demlerir, gör nece tanış hemlerir. Kalı şerrap rengi de gedehler mahallide. Kalı şerrap rengi de gedehler mahallide. Teddi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Teddi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımız durup başa yağmış, sanık eki kan yağmış. Saçımız durup başa yağmış, sanık eki kan yağmış. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Ney süzün ay gedehlere ney süzün. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Ney süzün ay gedehlere ney süzün. Hey!
Radyo Farda, be dostan خود بگویید.
Oh,
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای میگن چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی. فرستاد گروه های فشار تو بسیج رو به سفارت انگلیس و اون رو تخریب کردن و کلی ضرر به آوردن و حالا آقای صالحی در به در به دنبال انگلیس ها میگرده و خواهش میکنه دوباره سفارت خود رو در تهران باز کنن که مستلزم به مخارج بسیاری برای دولت ایران و مردم ایران.
آقای احمدی نژاد میفرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
حاکم شهری که مرغابی بود وای بر احوال آن وادی بود، یه چیزی واسه گفتن نمونده، چی بگیم آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
Don't let go.
حالا بگر و زیچر بالا بگر و کلاوی بده ها نه سیاره دونه دونه کلاوی بده ها نه سیاره دونه دونه
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شادی و نیک روزگاری شما مردمان هوشمند و پاک سرشت سرزمینم را همیشه آرزو داشته و دارم.
The United States is committed to an enduring partnership with the Afghan people.
جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.
We'll be right back.
جاره شیرین شو بیداره ولا فرخاد لب جاره شیرین شو بیداره
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
مره بیجر بو ما بو زحمت بکشی آخه میچره چرانه میچره چرانه این شب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه
گه
بو جمانیه شو بو جمانیه عفقه و آزنگینه جوی جمانیه آخه
چندین مو پوست و بکنم یه پرده داره
آها بگو
چندین یه هوا بکنم بلندی بالاره
آها بگو
بلندی بالا و نگده بو میدیل کاره
آها بگو
امروز نشست و بکنی فرد دوباره
آها بگو
آخه میچینی کاسه
ای
قربان بشو بلاکوی کیچه براسه
آها بگو
آخه میچینی غوری تازه یارم بگیده با کی چشم کوری
آها بگو
خود دیو بوت من نیم شو خود من نیم افره بلاو سنگینه جونی که من نیم
آها بگو
بلبل چپ چپ بزب و ترین بار بوشه
آها بگو
تو باشو لکو بگو خود ره نکوشه
آها بگو
ناز و غمزهی بکن دیه میکشه
آها بگو
آخه بیتورشه باشه بیتورشه باشه سیصد باغ بگیده با چی خانه باشه
آها بگو
یه بگو تمنه شو بگو تمنه خالم بشکسی با حالی غمچه
آها بگو
می دنبالم بگی تی باری که بچه
آها بگو
ای غلط کدیه نکن مره برده منی
آها بگو
ای سیاه بادم جان
ای ای
عباس دیدار بگو بشو بلا جان
آها بگو
بشو بو تیما جان
ای ای
بشو بو چینی جان
ای ای